بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خلاصه درس بحث بر این است که آنهایی که اعتقاد دارند به غیر از ماده چیزی در عالم وجود نداره، یک سوال اینجا مطرح میشه که علم چیست؟ علم اگر ماده است باید طول داشته باشه، عرض داشته باشه. از اینکه هر کسی یه سلسله معلومات دارد، این معلومات آیا میتوان معلوماتتونه در سلک سایر اعضاء بدنتون حساب بفرم؟ من دست دارم، من پا دارم، من پیشانی دارم، من موی سر دارم، من علم دارم. حالا آیا اینا مثل همه؟ اگر مثل همه باید مثلا دست میشه چه کار کرد؟ یه انگشت برید، دوتا انگشت برید، کمش کرد، زیادش کرد، با ورزش فرض بفرمود عضلاتش قوی کرد، یا سایر فرض کنید اجسام. حالا ایشون سنگ مثال میزنم، هر جسمی رو که به خود روش حساب بفرمود قابل یک سلسله خصوصیات جسمانیت، یکی که میتونیم تجزیهش کنیم، یعنی منظور ما میتونیم تک تکش کنیم، یه سنگی رو ما میتونیم تک تکی بکنیم که بازم سنگ است، قابل انقسام است، یکی قابل تغییر و تغییر است، یعنی آفتاب خورد میپوسد حتی سنگ، قالی رنگش عوض میشه در برابر نور آفتاب مثلا، پس ای بارون بخوره خیس شد ضایع میشه. آیا علم این خصوصیات داره؟ علم شما بارون خورده نم کشیده، از یادم رفته، درسته ها؟ حالا یه تکه یاد کردم که هر کسی، هیچ کس نیست که بگید آه هیچ علم ندارم. از چیزی ما برامون فرض کنیم، یه چیزی که حتی بچه ها میفهمن، هر جزئی کوچکتر از کل است، اینو هممون میفهمیم. یک هندونه را 5 تا قاش بکنید، خب یه قاشو کمتر از کله، اینو هممون بلدیم. یک اتاق از یه خونه از خونه کمتره، هر جزئی کوچکتر از کل است. این علمیه که همتون دارید. حالا میشه این علم رو نصفش کنید؟ قابل نصف کردن نیست. آیا از اول فهمتون تا آخر زندگیتون یه علمو تغییر میکنه؟ آفتاب میخوره؟ نم میکشه؟ زمانمنده؟ چون ماده زمانمنده، ماده در اثر مرور زمان پیر میشه، اما جزء کوچکتر از کل است. آیا این هم تغییر پیدا میکنه؟ میبینید در هیچ بعدی، حالا خصوصیاتی که ایشون تو ماده مطرح فرمودن نوشتن، قابل تجزیه، قابل انقسام، تغییر میکنه، تبدیل میشه، وضع یعنی قرار میگیره. ببینید حالا این دست راست من وضعش پایین تر از دست چپ من، اینجا محاذیه، اینجا برتر است. هر ماده قابل این تغییر وضعیت است، یعنی مکان مند است، مکان میگیره. علم جاش کجاست؟ علم مکان میگیره؟ کج علمتون نشون به ما بدید ببینیم؟ ما دلون میخواد ببینیم شما چند کیلو علم دارید، یا چند متر علم دارید، یا چند لیتر علم دارید. به هر کی بگید میخنده. این کجاست؟ علم یک دانشمند در کجاش قرار داره؟ آیا وزن داره؟ آیا وضع داره؟ آیا زمانمنده؟ این نکات باعث میشه که ما پس بفهمیم همراه ما یا عالم دیگری است که او عالم زمانمند نیست، وزن نداره، ماده نیست. چون ظرف علم قبلا در درس‌های قبل خوندیم که ظرف علم باید با مظروفش یکی باشه، یعنی اگر علم ماده نیست، او ظرفی هم که ظرف علم ماده نباید باشه. همه اینا اثبات روانتونه. من همراه خودم یک چی دارم که او ظرف علمه، هر چی یاد بگیریم میره در او ظرف. او ظرف و ماده است. خیر که زیاد عرض کردم، فرض کن یه بیسوادی را از پشت یه دیور دارن بیارن که الفه هم بلد نباشه، حالا یه دانشمند بزرگی رم پروفسوری رم دارن بیارن، شما که همه علم دارید چند کیلو از این باید بیشتر باشید؟ برو رو ترازو ببینم، گاه میبینید همون بیسوادو وزنش از این دانشمندو مثلا بیشتره. پس نتیجه میگیریم که معلوم میشه علم اصلا وزن نداره، و یعنی حالا این باید مثلا قد یک کوهی وزن داشته باشه. حالا طبعا وقتی که این پر از علم است و خود علم هم وزن ندارد، لازم میاد که آنچه که ظرف علم است اون هم وزن نداشته باشه. یکی از بحث هایی است که ما نسبت به این که همراه ما یک روحی دیگر است که او ماده نیست، او جسم نیست، او زمانمند نیست. یه دفعه هم عرض کردم خدمتون، و من نعمرهن و نکسه فی الخلق افلا یعقلون، تو سوره یاسین. کسی که سنش زیادتر شد کم کم در خلقیت شکسته میشه. آدمی که پیر شد دیگه نه استخوانش استخوان جوانه، نه عضلاتش عضلات جوان، در بدنیاتش فرسوده میشه. عالم خلق شما دارید، عالم امر دارید، اما عالم امرش اصلا تکون نمیخوره، حتی بیشتر هم بسا شده. اگر واقعا عمر کسی در راه عبادت و علم به سر ببره، عالم امرش خیلی روز به روز شادابتر میشه، جوانتر میشه، عظمت جانش بیشتر میشه، اما بدنش فرسوده میشه. الا له الخلق و الامر، از برای خداست عالم خلق، از برای خداست عالم امر. یعنی آنچه که با شماست دو عالمه، عالم خلق، عالم امر. عالم خلق شما در قرآن میفرماد در اثر مرور زمان شکسته میشه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، عالم خلق. اما یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، از روح سوال ازت میکنن، بگو روح که عالم خلق نیست که طول عرض زمان داشته باشه. روح از عالم امر است، که این عالم امر و عالم خلق با همتون هست. حالا عرض کردم او شکسته نمیشه، پناهبر خدا تیره میشه در اثر معصیت. یعنی یه پیرمرد گناهکاری خیلی تیره روحش، اما کسی عمرش در طاعت الله بگذره، هرچی که بره جلوتر روحن جوانتره. خدا رحمت کنه مرحوم امام 88-89 سال، ولی باور بفرمود روحش از یه جوان 16 ساله خیلی جوانتر بود، برای که در سایه عبادت منور شده، جوان اون نور نداره. قرار اینه که با ما عالم دیگریست. توضیح دادن که جناب غزالی دزد نوعا اطلاعاتش یاد داشت میکرد، به دزد خواهش میکنم این چمدون رو به دشمن باقی چیا هرچون خواهی ببر. این تصور که تا توی چمدون رو اصلا پل اسکناس، وقتی وازش که دید یه ماشی دفتر و یاد داشت و کتابه، گوه اینا چی چیه که تو اینقدر حرص داری براش؟ گوه اینا معلومات. گوه خب با جناب آقا معلوماتی که تو کاغذ باشه که دوز ببرتش که این معلومات نیست. میگه این برای ایشون تذکری شد که حقیقت علم تو کاغذ نیست، حقیقت علم امریست که در جان شماست. حالا کل این درس تذکریست برای که با ما یه عالم دیگریست که او عالم نه ماده است، نه طول داره، نه عرض داره، نه زمان داره، نه وزن داره. اینا دلیل بر وجود اون عالم تو همین مسئله که محسوس همه عزیزان است روشن شد. مرحوم بفرمود خلاصه درس 47. در درس قبل خواندیم که صورت علمیه در نفس موجود مجردی است، عاری از ماده و قوه، عاری با عین یعنی خالی، عاری از ماده و قوه می باشد. مرحوم نفرمون قوه یادتون هست که گفتیم یعنی استعدادی که یه چیزی کسب بکن. حالا ما فهمیدیم که مجموع زوایای سبر دو قائم است، این دیگه قوه که نمیخواد، این دیگه تا ابد همینطور سر جای خودش این مقدارو باقیه. مثل تخمک هندونه نیست که قوه این دارد که تبدیل شود به هندوان. دنباله ماده را احکامی خاص از قبیل اشاره حسی، تجزیه، نگاه کنید این کتاب من است، این میز است، این بلنگوش، میتونید بگید این علم من است؟ اصلا امکان نداره، چون او حکم اشاره، حکم ماده، غیر ماده را که ما نمیتونیم بگیم. از قبیل اشاره حسی، تجزیه و انقسام، تغییر و تبدیل، وضع، زمان، مکان، وزن، ابعاد و مقادیر می باشد. مثلا به پاره سنگی اشاره می شود که جایی را اشغال کرده، بعدی دارد نسبت به شیء دیگر یا برتر یا زیرتر یا محاذی است، در زمان به سر می برد، می شود آن را تقسیم کرد. می توانیم وزن آن را به دست آوریم. رنگی ویژه خود دارد، اما در صورت علمیه مثل این که می دانیم مجموع زوایای یک مثلث دو قائمه است، یا می دانیم هر کل از جزءش بزرگتر است. کدام یک از این احکام فوق جاری است؟ آنچه از علم که در کتاب مندرج است خود علم نیست، بلکه نمودار آن است که در نقش مرکب و کاغذ که هر دو ماده اند جلوه می کند. هر موجودی در طبیعت پر از علم است که آن نمودی از علم خداست، ولی احکام ماده مربوط به حیولای آن موجود است. حیولا عرض کردم یعنی ماده متشکله، تو درس قبل داشت. مربوط به حیولای آن جسم است، نه علمی که در او به کار رفته است. حتی اقل عرض کنم فایده ای حرفا یکی دیگه، از قبر نمیترسید، چون اصلا شما زیر قبر نمیدید. او که داره میره زیر قبر بدن شما، روح که اصلا تو قبر کاره، روح ماده نیست که خاک بکنه، روح سر جای خودش واقعیه. هیچ روحی نمیمیره، هیچ روحی از کف نمیره، آلوده میشه، نورانی تر میشه، وسعت پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه، اما اصلا مرگ برای روح وجود نداره. حقیقت شما روح شماست، مرکبتونه میکنن زیر خاک، او هم بعد میپوسه تموم شد را. اصل اساس هستی شما جانتونه که وارد کردم مرکز کل آثار اعمال و عیل، یعنی هر گناه یا ثوابی روی روحو اثر میکنه. مثل پرس کنید بدنی که یه زخم میشه زنم، روحو آلت کردم، تشبیه چاره نداریم، تو عالم ماده بکن. یه گناه که میکنید مثل اینکه یه زخمی، تو حدیث هم دارم یه زخمی زدم به خودم، عکسش یک عمل خوبی که انجام میدید مثل پرس کنید یه آمپول تقویتی که به بدنتون زدید. روح در برابر اعمال تحت تأثیر یه عمر قرار میگیره. دنباله غزل جناب حافظ، اولین غزل دیوان: به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. مفردات: می سرمستی از یاد محبوب و ذکر و تذکر و غلبات عشق را گویند. مغان جمع مغ یعنی آتش پرست، سالکانی را گویند که به دنبال گرم شدن در راه عشق خدا باشند. خود لغت سالک یعنی رونده، سلک یعنی راه، اسم فاعل سالک. پیر مغان کنایه از استاد است. از میکنم قبلن هم صحبت شده، ببینید ما در بی خودی اصطلاح مستی به کار میبریم، یعنی گاهی بچه تون میگید اون تو من مستی، این دلالت نداره که هر کس که اصطلاح مستی به کار برد دلالت به شراب داشته باشه. خاصن در اصطلاحات عرفا که عرض کردم مرادشون از سرمستی عشق حق تعالی است و مأخذشم در خود قرآن است: رحیق مختوم ختامه مسک، شراب باندروللار که باندرولش مشک است. جلسه از کرد و ساقی این شراب در خود سوره شریف ده: و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خدای تعالی به اینان در دنیا شرابا طهور می دهد، شرابی که طاهر کننده وجودشان است. و از قول حضرت امام صادق علیه السلام عرض شد که سوال شد آیا این طهور همه شرابا نجسته؟ این شرابو چه شرابی است که طهور است؟ طاهر کننده فرمودند طاهر می کند این شراب انسان را از ما سوی الله، چرا که ما سوی الله نجس. فرمایش امام صادق ذیل همین آیه در تفسیر مجمع البیان علامه طبرسی یه حدیث آورد. بگذاریم، میخوام ارز کنم مأخذ تو خود قرآن گرفته شده و خب خود بزرگانم که در این راه بودن مثل جناب خود حافظی که میگه هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم، نادونه اون کسی که تصور کنه از دولت قرآن ایشون شراب خورده. جای دیگه میفرماد مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری. داره تخطئه میکنه آنهایی که دنبال آب انگورند و او مستی رو میخوان. و جناب یه دفعه شاد عرض کردم مولوی ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را، آن راهبر دل را، آن راه زن دین را، آن می که ز دل خیزد با روح در آمیزد، مخمور کند جوشش مر چشم خدابین را. این باده انگوری مر امت عیسی را، وین باده منصوری مر ملت یاسین را. خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را. تا خم شراب نجس را لگت نزنی، شراب معرفت حق نصیبت نمیشه. تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را. این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد، آن را که براندازد مر بستر و بالین را. این شراب گیره نماز شب خونا میاد، اغلب در سحرگاهان جام این شراب برای سالک می پیمایانند. شعری از جناب ابن پارس با این که واقعا عربیه از این شراب توجیه جالبی داره تقدیم حضورتون میشه. شرابنا علی ذکر الحبیب مداما، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. شراب ما از یاد دوست هست دائما، سرمستی ما به یاد دوست هست دائما، و مستی ما قبل از آفرینش درخت رز بوده است. یعنی ما از عالم اعلی سرمست محبوب بودیم. یقولون لی صبحها فانت بوصفها خبیر، اجل عندی به اوصافها علم. به من میگن وصف این شراب برای ما بکن ببینیم این شرابو چه شرابیه. من نسبت به وصف آن خبیر هستم. حالا توضیح این شرابو رو میدیم. صفا اون ولا ما، در دل شما صفایی به وجود میاره اما آب نیست. لطفان ولا هوا، لطافت داره اما این هوا نیست. نورون ولا نار، نوریست که بر قلب وارد میشود اما نوری نیست که از آتش به وجود آمده باشه. طول عرض عمق نداره شرابو. و قالوا شربت الاسم كلها و انما شربت التي في تركها عندي اسم. به من میگن این شراب حرام است، تو چرا اسم شراب میاری؟ ولی من میگویم نخوردن این شراب، نیاشامیدن این شراب نزد ما حرام است. الا نفسه فليبكي من ضاع عمره و لیس فیها نصیب ولا سهم. بر آن جان باید گریست که عمری از او گذشته است و از این شراب ننوشیده است. این شعر جناب ابن فارز. در جای دیگه سرمستی این محبوب اینجوری میگه: فدر لحاظ کفی محاسن وجهه تلقا جمیع الحسن فیه مصبرا، نظر به محاسن چهره او بینداز تا هر زیبایی را در آن به مشاهده نشین. لو ان کل الحسن تکمل صوره و رآه کان محلا و مکبرا. تصور کن که جمیع محاسن در یک صورتی جمع شود. همون آیه لله اسماء الحسنا، همه خوبی ها تو ذات حضرت حق. ای کسی ای ذات دریافت کرد و رآه و کان محلا و مکبرا، چشمش اگر به این ذات افتاد یا ناچار است لا اله الا الله گوید و لا الله اکبر گوید. کلن از کردم. حالا برگردی رو شعر، به می سجاده رنگین کن. حالا معنی شعر میفهمی. نمازت با عشق درآمیز، نماز چکشی بذار کنار، نماز با کراهت بگذار کنار، نماز تند خوندن بگذار کنار. با این می سجادت را رنگین کن. و این نصیحتی است که پیر مغان بهت میگه. چرا که او سالک راه است و از راه خبر داره. 70 سال، 80 سال، 60 سال نماز میخونیم هنوز معنی لذت نماز رو نچشیدیم. او کسی که سرمست لذت انس با محبوب شد، نمازش گونه دیگری است. فرمایش جناب رسول ارهنی یا بلا، دنیا برش زندانه، بلا پشت از اون بگو نجاتم بده از این زندان. ایشون نوعا موقع از اون میگو نجاتم بده، بلا ارهنی یا بلا. حالا کلا خود نماز جناب حافظ، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حالتی به سرم اومد تو نماز با یه تکبیر بسا، با یک سبحان الله. اگر عشق باشد، یه حدیث همتون زیاد شنیدید که از قول فرمایش جناب امیرالمومنین است که همی عبادت میکنن خدا را. یه حالا عابد هست، اونا عابد همش یکسان نیست، اونایی که پشت کردن به خدا کارشو نداره. اما عابدا گاهی برای فرمان تمنای بهشت است. خب این اومده داره خونه خدا برای هور و قصور و جوی شیر و جوی عسل و سایه توبا اینجا گیرش نیاد، اونجا خدای بهم بده، خدا بهشم میده. اما میفرمان این عبادت مزدوران است که کار میکنه برای مزد، و بعضی از ترس جهنم و این عبادت خائفان است، خدا او را جهنم نمبره. اما عبادت عارفان عبادت میکند خدا را برای خود خدا، چون خوبی دوست میدارم، چون خوبی دلم میخواد پهلوت بشینم باید راز و نیاز کنم، چون خوبی دلم میخواد نجوای دلم را با تو در میان گذارم. بعد کلا عرض کردم به می سجاده رنگین کن، یعنی عبادتت را با عشق درآمیز. که عزیزانی که کتاب عبادت عاشقانه رو خوندن میدونن که ما یک کتاب فقط برای عبادتی که در گرو عشق به محبوب باشه، نه هیچ هدفی، نه هیچ نیازی ندارم جز خودت میخوام. و این حدیث شریف صفحه اولش نوشتیم از قول جناب رسول الله، افضل الناس، بالاترین انسان ها، من عشق العباده، او کسیه که عاشق عبادت باشه. من عشق العباده فآنقها به قلبه، با قلبش عبادت در آغوش بگیره، و باشرها به جسده، مباشرت کند با جسدش در عبادت. فلا یبالی ما اصبح من العسر ام علی الیسر، او را باکی نباشد که زندگیش داره به سختی میگذره یا به آسانی. یعنی کلن تو دنیا اومدیم برای معرفت خدا، برای عشق بازی با خدا، و جزئی هدفی نداریم. زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است، عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. خدایی که از خاک این همه گل می رویاند، خدایی که این همه عطر از توی خاک میاره بیرون، نطفه را از تو خاک میاره بیرون، به نطفه جمال داد، کمال داد. عالم جلوگاه حسن اوست، عالم آینه تمام نمای صفات حق تعالی است، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، رکن هر شیء اسماء الله است، تجلیگاه ذات حضرت حق تعالی است. یه خدای این گونه ای، چشمت داد، گوشت داد، عقلت داد، شعورت داد، دستت داد، پات داد، کلیت داد، ریت داد، قلبت داد، فهمت داد، رشدت داد، رزقت داد، روزی داد، دوستش میداری یا نمیداری؟ چرا انسان واقعا تا آخر عمرش رهین منت مادرشه؟ مادر رو چه کار کرده؟ یه شیری داده، چهار سبا همو هم خدا داده، سینه مادر همیشه هستش، خوراکش هم همیشه هستش، محیطش هم که تغییر نکرد. که دو شد تا تو دنیا اومدی مخزن بهترین غذاها برات تهیه کرد. این واقعا ننه ای کاره میکنه یا بابا ای کاره میکنه یا خودت ای کاره میکنه؟ یعنی عرض کردم نیست یک موضوع در عالم هستی، دیرو عرض کردم که به خدای لایزال اگر ما بودیم تنها رو کره زمین، یه جسم بود، یه درخت بود، کافی بود که ما به خدای خودمون راهی بیابیم. بنابراین نیایش و دعایی که با عشق و معرفت توأم باشه، جدا کیمیاست، مثل وجود شما رو طلا میکنه، رحمت هست که حیات شما رو دگرگون میکنه. عشق آفرین اگر نماز باشه، اگر سایر عبادت ها باشه، از کردم اصلا میبالید، رشد میکنید، حتی با دو رکعت نماز. خود دعا سرش نه این است که حالا بنده حتما بیام در خونه خدا حاجتم بگیرم برم، داد داد نداد نداد. بالاترین موهبت دعا روبرو خدا نشستنه، با خدا حرف زدنه. دست پر اومده. از این جهت هیچ دعایی وجود نداره که چیزی گیرش نگه. می فرمان وقتی دعا میکنید دستتون اینجوری گرفتید، بعدی که دعاتون تموم شد دستور بمارید رو به صورتتون، نندازش بود. توی حتما چیه؟ توی حتما چیه؟ بمالش به صورتت، رحمته. اگه صلاحت بود خدا داد، اگه صلاحت نبود یه چی دیگه گوشه سر جاش. خود نفس دعا یعنی در باز شد. من این که آرزوی دیدار محبوب داشتم، من این که از صبح تا شام سرگرم دنیا بودم، حالا خلوتی گزیدم، دستم به طرف محبوب گشودم، در باز شد. ای دعا باشه، یعنی واقعا برای دعای پارسی که میکنید در وازه، اما دعای عربی میخونید به خیالتون آیه چی دارید میخونید، او نه، الا معنیش بفهمید. در دعا باید انشاء کرد، یعنی باید بگم، گفته ادعونی، دعا بکنید، ما دعا میخونیم، دعا خوندن درست نیست. الا عرض کردم دعا مربوط است به معارف عظیم معصومین، این معنیش میدونی بسیار خوب. بفرمود به انشاء دارم میکنم، یعنی خودم با خدا دارم، اما خوندن او خیلی چیزش نیست. اما خدایا من سعادتمند کن، بزرگون خودم، خدایا عاقبت من به خیر کن، خدایا عشق خودت در نهاد من ایجاد کن. هرچی میخوای، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. روز شعر جناب شبان موسا را عرض کرد، در خونه خدا باز، فارسی هم خدا بلده، انگلیسی هم بلده، عربی هم بلده، با هر زبونی داری حاجتاتو بگو با خدا در آوازه. حالا عرض کردم گیرد آمد آمد، گیرد نیمد بهترش گیرد میاد، تو چه میدونی چه خبره؟ میدونید که در داستان یوسف 11 تا برادر تشریف آوردن گندم میخوان، اما جناب یوسف با یه برادر که از مادر خودشه انس دیگری داره، او کیه؟ بنیامین. با بنیامین انس دیگری داره. عرض میکنم موقعی هم که میخواستن بندازنش تو چاه، بنیامین گریه که دلش میخواد اینا گندم استدن برن، اما این یکی رو نگه بداره. چه کار میکنه؟ نمیشه گندم جلو همه بهش نده، جام طلا رو میذارن، دستور میده بذارید آتو گنی گندم ایشون، یه تهمت بهش میزن. اما این تهمتو الان بار سنگین رو دوش برادر زدی، چه کار کردی جناب یوسف؟ دوستش میدارم، دوستش میدارم، میخوام نگهش میدارم. حدیث است که اگر خدای تعالی بنده ای رو میشناسه که حاجت آوردتش در خونه، میگه بهش ندید، من دوستش میدارم، میخوام نگهش بدارم. این حدیث رو عرض میکنم، جناب مولوی منظوم کرده که پایان عرضم این حدیث. بنده مینالد به حق از درد و نیش، صد شکایت میکند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. تا رنج نداشتی، تا درد نداشتی، در خونه من بلد نبودی، من عمدن یه آسیبی بهت رساندم، بچت مریض شد، خودت ورشکستی، تا رود بیاد به طرف من. ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد آنت چه کار. گر اجابت کرد آن را بس نکوست، ور کند مردود آن هم لطف اوست. دلش میخواد رد نشی بیری. ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما. تا رود بالای این چرخ برین، بوی مجمر از انین المذنبین. فرمان ناله گناهکار ما دوست می‌داره، دلون میخواد صدای ناله گناهکار از زمین بلند بشه. پس ملائک با خدا نالند زار، که ای مجیب هر دعا ای مستجاب. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند. سله ها بیگانگان را می دهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. خدایا این بنده حالا چهار شب در میاد گریه میکنه، این همه التماس میکنه، گاهی خدایا تو نعمتات به کافرا میدی، گاهی نعمتات به اونا که اصلا در خونت میان میدی، نمیان میدی، این بنده ای که داره میاد چرا بهش نمیدی؟ پرشتا دارن سوال میکنه. حق بفرماید که نز خاری اوست، این تأخیر دعا یاری اوست. چرا ناله مؤمن همی داریم دوست؟ گو تضرع کن که این اعزاز اوست، حاجت آوردش ز غفلت سوی ما، آن کشیدش موکشان تا کوی ما. تا بچهش مریض نشده بود نیمد، ما عمدن بچهش مریض کردیم تا بیاد سری به ما بزنه، دلمون بخواد ببینیمش، نالش دوست میداریم. گر برارم حاجتش او بارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه می نالد به جان یا مستجاب، دل شکسته نیم خسته گو بذار. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوش آوازی قفس در می کند. زاغ را و جغد را اندر قفس، کی کند این خود نیامد در قصد. شما بلبل میارید تو قفس می کند، خدا اونهایی را در خونش نگه می داره که بیشتر دوست می داره. نوح ابن بکالی نقل می کند که در یک شب در کنار امیرالمومنین در نخلستان بودند. نیمه شبان از بستر برخاست، چون مرا بیدار یافت فرمود ای نوح، خوش به حال زاهدان در دنیا و راغبان در آخرت. آنان که زمین را بساط خود دانستند و خاکش را فرش و آبش را عفر، قرآن را شعار و دعا را دسار. شعار یعنی لباس رو، دسار واسه سنخته یعنی زیر پیراهن، لباس زیر. قرآن را شعار و دعا را دسار. اینو حضرت داوود در این ساعات بر میخواست، چرا که این ساعات زمانی است که دعا نمی کند بنده ای جزان که به اجابت میرسد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.